يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به خطبه دوم. کتاب نور است چون علم نور است. سلام. در مورد نور و تعریف نور گفتن که نور به ذاته روشنه و روشنی بخش دیگر موجودات هم هست. چیزی که به ذاته روشنه و روشنی بخش دیگران هم هست. حالا این تعبیر رو وقتی توسعه بدیم، هر چیزی که باعث بر ادراک ما بشه، یعنی همون جوری که نور باعث میشه چشم ما ادراک میکنه اشیا رو، همون جور هر چیزی که باعث ادراک بشه نور در تعریف نور داخل میشه. مثلا ما اگر در جایی قرار بگیریم که هوا نباشه صدا رو نمیشنویم، چون صدا با تموج هوا شنیده میشه، صوت تموج هواست. پس گوش هم یک نوری میخواد مختص خودش برای شنیدن، همونجوری که چشم یه نوری میخواد مختص خودش برای ادراک کردن. حالا یه عبارتی دارن جناب ابن عربی در فتوحات که میفرمان و بسمه نور وقع الادراک، یعنی با اسم النور خداوند که ادراک واقع میشه. کلن هر درکی اعم از حسی و غیر حسی توسط اسم النور ادراک میشه، یعنی اسم النور خداوند باعث میشه که ما بشنویم، یعنی درک گوش داشته باشیم، سمعی داشته باشیم یا درک بصری داشته باشیم. بسمه نور به اسمهی النور وقع الادراک، یعنی به اسم النور واقع می شود ادراک. بسمه نور وقع الادراک، چه ادراک حسی، چه ادراک خیالی، چه ادراک عقلی و چه ادراکات شهودی. چون ادراک با اسم النور واقع میشه. حتی ما حجب نوریه داریم، حجب نوریه که در مناجات شعبانیه میگیم حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه دیدگان قلب حجابهای نور را بدراند، یعنی عبور کن از حجابهای نور. حتی برای دریده شدن این حجابهای نور به یک نور قوی تر احتیاج داریم. لذا یکی از اسماء خداوند یا منور النور، ای نورانی کننده نور، که یک معناش که هر نوری که در عالم هست، هر نوری که در عالم هست از حق تعالی نوریتش رو انشعاب گرفته. یکی منور النور به همون معنی شکافته شدن نوره. خب از اینا که بگذریم، هر چیزی که باعث ادراک میشه نوره. لذا علم در تعریف علم در روایت چی خوندیم؟ العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خدا در دل هر کس که بخواهد میتاباند. علم نوریه که خدا در دل کسی بخواد میتابونه اون نور رو. پس با مطالعه ما نور میگیریم، با شنیدن مطلب حکمت معرفت نور میگیریم. لذا از خود امام به نور تعبیر شده، الامام نور الله، امام نور خداونده. یا در زیارت جامعه میخونیم کلامکم نور، کلام شما نوره که باعث بر ادراکه، باعث بر معرفته. حالا کتاب قرآن نوره و در خود قرآن هم از قرآن به نور تعبیر شده. لذا قرآن تبیانن لکل شیعه، بیان کننده، روشن کننده، واضح کننده همه چیزه. چرا؟ چون نوره. چون قرآن نوره باعث میشه که اشیا رو، ما حقایق رو به وسیله قرآن دریابیم و ادراک کنیم. خب این از این مقدمه. کتاب نور است چون علم نور است. در خطبه دوم در قسمتی میفرمان اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد. شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده او و رسول اوست. اینجا دو تا صفت آورد، عبده و رسوله، یعنی مقام عبد و مقام رسول. از اونجایی که عبد رو مقدم بر رسول آورد میفهمیم مقام عبودیت بالاتر از مقام رسالته، یعنی اصل مقام رسالته. تا طرف عبدالله نشه رسول الله نمیشه. درست رسالت رسول فوق عبده، دقت کنید، رسول خودش فوق عبده. چرا؟ چون تا عبد نشه رسول نمیشه. حالا که رسول شده پس قبلا عبد شده. اما اگر بین خود عبد و رسول در نظر بگیریم، عبودیت اصل رسالته، که رسالت یک سمته. اول طرف باید مقامات عبودیت رو طی کنه به مقامات بندگی، به اون مقام فناء فی الله نائل بشه، که بعد حالا فرستاده بشه برای از جانب خداوند که خلقو دعوت کنه به سوی بندگی خدا، که بیایید مثل من بنده خدا بشید. شهادت میدهم که محمد بنده او و رسول اوست. حالا انسان برای اینکه عبده بشه، عبد او بشه، باید از عبدالهوا بودن بیرون بیاد، از بندگی نفس، از بندگی دنیا، که ابا عبدالله علیه السلام فرمود الناس عبید دنیا، مردم بنده سرسخت دنیاین، عبدالله نیستن، عبدهو نیستن. از عبودیت اینا به در بیاد. وقت چجور میشه از عبودیت نفس، از عبودیت هوا، از عبودیت دنیا به در آمد؟ در خطبه دیگه میفرماد با معرفت خداوند میشه عبد او شد. وقتی عبد او شد از عبودیت دیگران به در میاد، از بندگی ویلا تا قبل از این بنده دیگرانه، عبدهو نیست، عبد دیگر موجوداته. و نکته ای رو هم آقا جان در 1001 نکته فرمودن که جای توجه داره، فعلا عرض میکنیم شرحش بمونه برای بعد، که میفهمن عبدهو بالاتر از عبدالله هست. عبدهو بالاتر از عبدالله هست. و یکی نکته دیگه این که میفرماد عبدالله اندالله هست، اون کسی که عبدالله اندالله، بنده خدا در نزد خداست، یعنی حضور تام، حضور تام پیدا کنه شده عبد، اون به سر عبودیت رسیدن. حالا عبدالله هم که شد باز مادون عبدهوست تا به عبدهو برسه، که اینجا یه بحث مفصلی داره که گفتیم برای انشاءالله بعدن. و رسولهو، و بعد رسول اوست، فرستاده اوست، که در قرآن هم دو جور باز رسول آمده، یکی رسول مبین که در جا جای قرآن میبینید، باید دقت کنید، رسول مبین، و خیلی جاها مطلق رسول رو میفرماد قرآن، که این مطلق رسول دیگه هم شامل رسول مبین مثل انبیایی که رسول بودن می آمدن اداء رسالت می کردن، هم شامل اونا میشه، هم شامل رسولانی که مبین نیستن، آشکار نیستن. آشکار نیستن یعنی اینجوری نیست که بیاد بگه من رسول خدا هستم. مگه ناقه صالح نگفت رسول الله ناقه الله و سقیاها؟ ناقه رو رسول معرفی میکنه، فرستاده ایست برای امتحان خلق، فرستاده ای از جانب خداونده برای امتحان خلق. یا مگه نمیگه و ارسلنا الرياح لواقع، ارسلنا یعنی فرستادیم ما ریاح بادها را، و ارسلنا علیهم سیل الارم، فرستادیم به سوی آنان سیل ارم را. پس اینا رسولن، چون ارسلنا دیگه، ارسلنا رسولنا، یکیش سیله، یکیش باده، یکیش فقیر مستمنده، یکیش یه حیوانه یه موقع. اینا رو باید دقت کنه. خب اما اینجا منظور رسول مبینه، عبده و رسوله، ارسله به دین المشهور، فرستاد پیامبر را با دین مشهور. حالا یعنی چی با دین مشهور؟ مشهور بودن دینش به خاطر چی بود؟ به خاطر دو تا مطلب. یکی این که دین فطریه، لذا آشناست با جان انسان، با جان انسان آشناست، فطرت اونو میشناسه، چون انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. شما احکام دین رو نگاه میکنید میبینید همه با فطرت آشناست، دزدی نکنید، یعنی بله امر واضحیه، زنا نکنید، بله دروغ نگید، غیبت نکنید، صله رحم به جا بیارید، عدالت داشته باشید، عفت داشته باشید. می‌بینیم همه با فطر جان انسان آشناست. پس از این جهت یک جهتش از به این صورتی که میگه به دین المشهور. یه مطلب دیگه اینه که موافق دستورات انبیاست، موافق دستورات انبیاست، که انبیاء الهی، رسول الهی که در جامعه کم نبوده اند، دستوراتی که داده اند که راه و روش انبیا مشخص بوده و اینا میبینن که منطبق با همون دستوراتی که انبیا پیشین آوردن. لذا ارسل او به دین المشهور. حالا اون اموری که شما بعضی از کارها رو از عوام الناس میبینید، مثلا خرگوش میدوه وسط جاده، میگن صدقه بده، خوشیوم نیست. اصلا خوشیوم بودن در اسلام نداریم، بدشگون بودن و خوشیوم نبودن و این حرفا رو ما نداریم. کلاغ قارقار میکنه، نه این چیز بدی بود. جغد مشومه، این نوع لاک‌پشت فلانه، از این چرت و پرتایی که فطرت انسانی اونها رو دور میریزه، فطرت انسان اونها رو دور میریزه. یا بعضی از کارهایی که عوام الناس انجام میدن که اصلا فطرت با اینا آشنا نیست، فطرت با اینها آشنایی نداره که اینا چیه، مثلا این کارا چیه، شما میگید برای چی باید این کار انجام بدیم؟ نعل اسب مثلا به کوبی به سر در خونت که چی بشه؟ یا مثلا فلان چیزو انجام بدید، فلان کارو انجام بدید، بین خانوما دیدید بین دوتا دستشون گاز میگیرن، توف توف میکنن، نمیدونم بس بس میکنن، این چرت و پرتایی که انجام میدن. دین، دین مشهوره، یعنی آشناست برای فطرت انسان. والعلم المعصور، علم همون علمیه که ما در فارسی میگیم، یعنی پرچم، پرچم معصور. معصور از چی گرفته شده؟ از اثر گرفته شده. اثرم باز ما تو فارسی به کار میبریم، باقی مانده، به جا مانده نقش چیزی رو، باقی مانده چیزی رو، به جا مانده چیزی رو میگیم اثر. حالا معصور یعنی چیزی که رد پا داره، جای پا داره. علم معصور یعنی علمی که باقی مانده، از دیگران رسیده. علم برای چیه بیشتر؟ برای شناسایی راهه. شما الان تو مسیر جاده که میرید چقدر علم هست؟ الان ما میگیم تابلو، اینا علم هن دیگه، نشون میده، میگه تهران از این طرف، تهران 100 کیلومتر، عراق 20 کیلومتر، از این طرف باید بپیچی، از این طرف باید بری. با علمی که از دیگران به دست پیامبر رسیده، علم رسیده از، باقی مانده از پیشینیان، پرچمی که به دست ایشون رسیده، فرستاد ایشون رو با دینی مشهور و علمی معصور. و کتاب المستور، کتاب سطر سطر نوشته شده، کتابی که نوشته شده. خب حالا در بحث در مورد کتاب خیلیه، کتاب یکی از بزرگترین مراجعه. ما به چی مراجعه کنیم یا رسول الله؟ طبق چی حکم کنیم؟ یک کتاب خدا، کتاب خدا در میان شماست، مراجعه کنید به کتاب خدا. پیامبر شاید همیشه دم دست نباشه، ولی کتاب خداوند میشه دم دست باشه. هر جا هستی با قرآن باشی، که این کتاب نوره. و نور ساطع و ضیاء لامع و پرتوی درخشان و روشنایی و روشنایی تابنده. حالا نور ساطع و ضیاء لامع، شما میدید نور و ضیاء جفتش عربیه، این که چه فرقی میکنن با هم؟ نور و ضیاء چه فرقی با هم میکنن؟ در دعای سماعت میخونیم که و قرار داد خورشید، آفرید خورشید را، و جعلته ضیاءً و خلقت به القمر و جعلته نورا، خورشید را خلق کرد و او را ضیاء قرار داد، و آفرید ماه را و او را نور قرار داد. میگن اصل روشنایی رو نور میگن و انعکاس او یا تابش او رو ببخشید چی گفتم اولی رو؟ نه اولی، اصل روشنایی رو ضیاء میگن و اون تابشش رو نور، تابشش رو نور میگن. نوریست تابنده و روشنایی، نوریست درخشان و روشنایی تابنده، که بعضی ها گفتن انعکاس ضیاء میشه نور، یا به عبارتی بگیم مطلق روشنایی رو ضیاء میگن، اون درخششی که ما در فارسی تابش یا اون اشعه‌ای که میگیم و میگن نور. همون جوری که از خورشید به ضیاء و از قمر به نور تعبیر شده، که میدونید ماه نور خورشید رو منعکس میکنه و میتابانه، که قرآن کریم نور ساطع و ضیاء لامع، که در پرتو او خیلی چیزها رو میشه فهمید. اول قرآن رو شما باز میکنید، اول سوره بقره الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شکی در آن نیست، یعنی اون چه که میگه حقیقته، شعر نیست، کذب نیست، افسانه نیست، عین حقیقت رو داره میگه. اون چه از گذشته گفته عین حقیقت بوده. خیلی از کتاب‌هایی داریم ما مطالب اخلاقی گفتن اما در قالب داستان، اما افسانه بوده، مثلا داستانهایی که جناب سعدی نقل میکنن، که میگه ایشون میگه مثلا در فلان شهر کسی رو دیدم این گونه بود، در جایی دیدم کسی این گونه بود، میگن آیا واقعا ایشون دیده اینا رو، یا به صورت افسانه داره روایت میکنه مطلب اخلاقی رو بگه. یا دیگرانی که مثلا در این زمینه کتاب نوشتن، خیلیاشون افسانه گفتن، به صورت مطالب اخلاقی رو به صورت داستان در آوردن، اما قرآن این گونه نیست. اون چی که میگه حقیقته. اگه داستان عاد رو میگه، قوم ثمود رو میگه، قوم نوح رو میگه، اینا تماما حقایقی بوده که با اتفاق افتاده، یا اون چی که در مورد آینده میگه، اون چی که در مورد حال میگه، اون چی که در مورد حال میگه. اگر این گونه کنید این گونه میشود، اگر به خدا قرض بدهید در مقابلش مثلا 7 یا 70 برابرش بهتون بر میگرده. میگه این مطلبیه که شکی در او نیست. اگر کسی این گونه کند این گونه میشود. اینا حقایقیه که در عالم هست. لذا این به ما نور میده قرآن، که میفهمیم حقایق و ارتباطات عالمو. ما یه سری ارتباطات رو تو این عالم میشناسیم. مثلا میدونیم آب در 100 درجه جوش میاد، پنبه کنار آتیش محترق میشه، ولی آهن در آتش بیفته نمیسوزه. خب اما خیلی حقایق دیگه است که از اونا اطلاع نداریم، خیلی ارتباطات متافیزیکی هست که اونا رو نمیشناسیم. اگه کسی دروغ بگه چی میشه؟ اگه کسی دزدی کنه چی میشه؟ اگر کسی زکات بده چی میشه؟ این داستانهایی که از انبیا و اممشون گفته شده، اینا داره به ما ارتباطات رو میگه. میگه ببین اینا این کار رو کردن اینجوری شد، شما هم نکنید یه موقع، چون همین اتفاق میفته براتون. همون جوری که ما به بچه‌مون میخوایم بیاد بدیم با تجربه نشونش میدیم دیگه، نزدیک سماور میشه خودمون دست رو میزنیم به سماور، یه مرتبه میکشیم میگیم اخ، این میفهمه که این داغه، وقتی داغ بود برای من برای اونم داغه، فرق نمیکنه. که قرآن داستان برای ما میگه، میگه اگر اونا این کار رو کردن اینجوری شدن، شما هم این کار رو کنید همینجوری میشید. اگه این کار رو کردن خدا ازشون راضی شد، شما هم انجام بدید خدا ازتون راضی میشه، چون قانونه تو این عالم، فرق نمیکنه. خب و ضیاء لامه و الامر ساده و امری شکافنده. ساده، سعد به معنی شکافتن، سعد. مثلا آیه قرآن می فرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر این قرآن بر کوهی نازل شود، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، میبینی که او از خشیت خدا متصدع میشود، یعنی میشه کافد. سعد به معنی چیه؟ شکافتنه. حالا صدا یعنی چی؟ صدا یعنی سردرد. سردرد عرب میگه تصدیع، شنیدید؟ یه اندیشه ز تصدیع تو داریم. میگه متصدع اوقات نمیشیم. اینا به معنی سردرده. حالا سردرد چه ربطی به شکافتن داره؟ سردرد، تصدیع، صدا. میگه سرم جوری این کار داره میشکافه از درد. وقتی سردرد میگیره انگار داره شکافته میشه، لذا تعبیر از سردرد به صداع میشه. حالا صادق به معنی شکافنده است. آیه قرآن خطاب به رسول اکرم فرمود فصدع به ما تؤمر، بشکاف به آنچه که امر شده ای، به آنچه که مأموری. چی رو بشکاف؟ وقتی ما شکاف میدیم چیزی رو، شی دو پاره میشه، جدا میشه از هم. امور رو وقتی جدا میکنیم بر حسب یه قاعده‌ای تفصیل میدیم، میگیم این مثلا قرمز، این سبز، این شوره، این شیرینه، این درشته، این ریزه، این حقه و این باطله. فاستع به ما تومر، بشکاف، یعنی حق رو از باطل جدا کن. این مطلب حقه، این مطلب باطله، این مطلب عقلیه، این مطلب وهمیه، این مطلب خیالیه. والامر ساده، امری شکافنده که شکاف میده، جدا میکنه مبهماتو در هم. شما در مکه، در مدینه، در جزیره العرب، در ایران، در روم، در تمام دنیا وقتی نگاه میکردید قائل به خدا هستن همه، اما یکی بت میپرسته، یکی ارباب انواع رو میپرسته، یکی فرشتگان رو میپرسته، یکی عناصر رو مثل آتش و آب و اینها رو میپرسته، یکی اجنه رو میپرسته. قائل به خدا هستن اما اینا با هم مخلوط شده ان. پیامبر اکرم یکی از کاراش اینه که اینا رو جدا کنه از هم. چون دنبالش میفهمد ازاحتا لشبهات، برای ازاحه برطرف کردن، برطرف کردن شبهات. شبهه چیه؟ شبهه از چی گرفته شده؟ از شبیه. دقت کنید، شبهه از شبیه گرفته شده. به چه چیز میگیم شبهه؟ اون باطلی که شبیه به حقه. به باطلی که شبیه به حقه میگیم شبهه. چون اگه باطل باطل باشه، واضح باشه، حق حق باشه، دیگه شبهه ای نیست. شبهه اونجا اون باطلی که شبیه به حق شده. پس برای برطرف کردن شبهات، شما مثلا مثال بزنیم، شما در آیین زرتشتی وقتی مطالعه میکنید میبینید اونا قائل به یزدان و اهرمنه، یزدان اهرمن، قائل به سپنتمینو و انگرمینو هن. یعنی چی؟ یعنی یک سری موجودات روحانی که خیرن، یزدانیان، سپنتمینو هستن، یه عده موجودات روحانی شرور که اهریمنن، دیون. شاید کسی بگه خب آقا ما هم در اسلام داریم دیگه، ما هم میگیم فرشته و شیطان. در حالی که فرشته و شیطانی که ما میگیم با یزدان و اهریمن اونا خیلی فرق میکنه. ازاحتن لشبهات، اینا شبهه است، یعنی شبیه همون چیزی که ما داریم میگیم. کسی اگه آگاه نباشه به اصول دین میگه بله خب اینم همون چیزی که ما میگیم اونا دارن میگن، در حالی که اونا اصل رو بر خیر و شر میذارن. یعنی موجودات این عالم میگن یا خیرن یا شرن. حیوانات، حوادث، وقایع، خب یا خیرن یا شرن. بعد برای اینا روحانیت قائلن. خالق روحانیت، اون روحانیانی که مجرداتی که خالق خیری خیراتن میگن چی؟ سپنتمینو، یزدان. اون موجوداتی که خالق شرورن میگن اهریمن، دیو، در حالی که ما خالقیت رو مختص ذات حق میدونیم، الله خالق کل شیء. اونا میگن ظلمت مخلوق اهریمنه، شب مخلوق اهریمنه، موت مخلوق اهریمنه، در حالی که ما میگیم خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ و حیات را آفریده، جاعل الظلمات و النور، ظلمت و نور رو خدا قرار داده، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، خالقیت رو منحصره در خدا میدونیم، ولی اونا در تکوینیات داخل میدونن اینا رو. پس اهریمن و دیو که اونا میگن با فرشته‌ای که ما میگیم یا شیطانی که ما میگیم خیلی فرق میکنه. شیطانی که ما میگیم فقط در باب تشریع، یعنی عمل انسان دخالت داره، اونم تو فکر انسان، فکر انسانو دعوت میکنه، ولی نمیتونه تصرف کنه تو کار کسی، مثلا کارشو به هم بزنه، او رو بکشه، او رو تصرف در عالم نمیتونه کنه شیطان که. پس خیلی فرق هست، اینا شبه هست، شبیه حقه نه خود حق، و اینا به خاطر همین اعتقاد آمدن چی میکنن؟ میان متوسل میشن به نیروهای خیر و حتی نیروهای شر، یعنی برای اینکه شروع رو از خودشون دفع کنن متوسل میشن به دیوها، اهریمن، تلسمات و جادوها به کار میبرن برای اینکه دیوها رو از خودشون راضی کنن، دیوها به اینا آسیب نرسونن، برای اینا شر ایجاد نکنن، آفت نیاد تو مزرعشون، مخصوصا در میان حالا اقوام مغول خیلی زیاد بود توسل به شرور، یعنی موجودات روحانی شرور قربانی میکردن برای اونا، نمیدونم هدایا به اصطلاح خودشون قرار میدادن، اوهام، چیزی که از هیچ حقیقتی نداره. که وقتی جناب زرتشت آمد، چون زرتشت خودش موحد بود و آمد با این آیین و رسوم مبارزه کرد، ولی دوباره که حالا در همین فصل میخونیم، فصل بعدی، دوباره دینش بعد از خودش البته گرفتار همین خرافات و شبهات شد. امر ساده، امر شکافنده، ازاحت لشبهات، که شبهات رو برطرف کنه، اون باطلهایی که شبیه حقن، باطلهایی که شبیه حق شده ان، اونا رو بزنه کنار، خرافه ها، عقاید باطله رو. احتجاجم بالبینات، احتجاج یعنی بحث، بحث کردن، استدلال آوردن، محاجه کردن، بالبینات، با چیزهای آشکار روشن. یکی از کارهای انبیا احتجاجم بالبینات، با بینات، با روشنی ها استدلال میکنن، بحث رو نمیبره مثل فلاسفه تو معقولات ثانوی و امکان و حدوث و قدم، و که یه عده متبحر بخواد تا این حرفا رو بفهمه، میاد با بینات استدلال میکنه، با چیزایی که روشنه، خیلی آشکاره، و اینه که انبیا جذب، مردم جذب انبیا میشن، اما جذب فلاسفه نمیشن، چون از حرف فلاسفه رو نمیفهمن، فلاسفه اونقدر فرو میرن که با بینات دیگه استدلال نمیکنن دیگه. یه جوکی از زمان قدیم درست کرده بودن برای میرداماد، میرداماد فیلسوفی بود که حالا خیلی هم پرتمطراق حرف میزنه، کلماتش خیلی ثقیل و سنگینه، میگن میرداماد وقتی از دنیا رفت، نکیر و منکر آمدن سوال کردن که رب تو کیست؟ گفت استقص استقصات، یعنی حیولای حیولاها، جوهر الجواهر به این معنا میشه. استقص کلمه یونانی، استقص استقصات. این فرشته به اون فرشته گفت حالیت شد این چی میگه؟ گفت نه من نفهمیدم. گفتن بریم از بالاتر سوال کنیم. رفتن از بالاتر سوال کنن، گفتن ایشون اینجوری میگه یعنی چی؟ گفت این یه عمر تو دنیا حرف زد، من نفهمیدم چی میگه، حالا شما دو دقیقه میخواید بفهمید. این جوکی که حالا زمان این جوک مال 400 سال پیش ها، نه اینکه فکر کنید الان درست شده. این نشون میده که آدما میخوان بگه ما نمیفهمیم این چی میگه، چون احتجاجم بالبینات نیست، احتجاجم بال... اما قرآن، احادیث، گفتار انبیا احتجاجم بالبیناته، با آشکاری ها بحث میکنن، استدلال میکنن. وقتی اون طرف ادعای خدایی میکرد، حضرت ابراهیم بهش گفت پروردگار من زنده میکند و میمیراند، تو میتونی این کارو کنی تو که ادعای خدایی میکنی؟ گفت منم میمیرانم، منم زنده میکنم. دو تا زندانی رو آورد، گفت ایناش، این باید اعدام بشه دیگه، خب من اعدامش نمیکنم، برو این زندهش کردم، جانشو بهش بخشیدم، این یکی باید آزاد میشد، میکشم شعلان، جانشو گرفتم. حضرت ابراهیم دید این نمیفهمه، گفت پروردگار من خورشید رو از مشرق میآورد، تو اگه میتوانی از مغرب بیاور. فبهت الذی کفر، مبهوت شد آن که کافر شده بود. چرا مبهوت شد؟ خب او میتونست بگه که اگه راست میگی بگو به خدای خودت بگو از مغرب خورشیدو بیاره، چرا نگفت اینو؟ چرا مبهوت شد؟ خب حالا اون یه بحثی داره که باید واردش بشیم که ببینیم مغرب جای غروبه، از هر جا خورشید طلوع کنه اونجا میشه چی؟ مشرق. پس نمیشه از مغرب بیاد بیرون، قانون این عالمه دیگه، هر جا خورشید طلوع کنه اونجا میشه مشرق. پس از هر جایی که بیاد، از مغربم که بیاد بالا، اونجا میشده مشرق، قانون این عالمه. گویا تو میتونی قانون عالمو به هم بزن، خب ببین که نمیتونی. و تحذیرم بالآیات، بر حذر میداره، تحذیر یعنی ترساندن، اما با تخویف فرق میکنه. تحذیر یعنی بر حذر داشتن، نکنی این کارو، اینجوری نباشی. تحذیرم بالآیات، با نشانه ها. حالا آیات منظور آیات قرآنه که مردم به وسیله آیات قرآن بر حذر میداره، یا اینکه با نشانه ها میگه ببینید قوم ثمود رو، ببینید فلان قوم رو، اینا چه بلایی سرشون آمد. در سوره فجر عزیزان در ماه محرم بحث داشتیم، در خاطرتون هست چی گفتیم؟ گفتیم خداوند در این سوره سه تا ابرقدرت رو نام میبره، یکی قوم عاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، که مثل آن آفریده نشده بود در شهرها. حالا چی بوده، چه ابرقدرتی بوده که مثل او آفریده نشده بوده، مثل اون شهرها، مثل اون قدرتها؟ سلام. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، و ثمودی که صخره‌ها رو میشکافتند و خانه میساختند، یعنی چنین قدرت بدنی داشتند یا چنین تکنیکی داشتند. و فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب کوها یا صاحب میخها، که گفتیم یکی از تعابیرش اون اهرام ثلاثه مصره که نشانه قدرته. سه تا ابرقدرت رو نام برد، بعد فرمود الذین تقوا فی البلاد، که اینها طغیان میکردن در شهرها، فاکثروا فی الفساد، و بسیار فساد میکردن. نتیجه چی شد؟ خیلی قدرت و شوکت داشتن. فدمدم علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه عذاب رو بر اینان فرود آورد. میگه ندیدید عاد رو، ندیدید ثمود رو با اون قدرتشون، با اون شوکتشون چی شدن؟ نابود شدن. فرعون رو مگه ندیدی با اون قدرتش نابود شد؟ و دیگری تحذیرن بالآیات، برحذر باشید. حالا چه آیات رو، آیات قرآن بگیریم، چه منظور از آیات، آیات خارجی باشه. و تخویفن لل مسولات، مسولات به معنی چیه؟ همگونی ها. میترساند به همگونی ها، همگونه ها. یعنی چی؟ میگه همون که الان عرض کردیم که ببینید فلان قوم مثل شما بودن، اینجوری شدن، این کارو کردن، اینجوری شدن. قوم لوط این عمل شنیع و انجام دادن، اینجوری شدن. اون یکی قوم فلان کارو انجام دادن، اونجوری شدن. شما مثل همونایی فرق نمی کنید. شما مگه همگون بشید با اونها همون جور میشید. شما هم اگر همگون بشید همون جور میشید. این داره راههایی که پیامبر با قومش بحث میکنه. پیامبر اکرم احتجاجاً بالبینات، تحذیراً بالآیات، تخویفاً للمسولات. خب اما خطبه دوم، آل نبی را خصایص حق ولایت است. حالا خصایص حق ولایت است یعنی چی؟ چون تو خود خطبه آمده، اونجا توضیحشو میدیم انشاءالله. و منها یعنی آل نبی، آنها آل پیغمبر، اهل بیت پیغمبر چیان؟ هم موضع و سرهی، آنها موضع سر خداوندن. موضع یعنی چی؟ یعنی محل وضع. موضع یعنی محل وضع سرن، محل قرار دادن سر خدا هستن، که اسرار الهی در نزد این هاست. که حالا اسرار الهی چیه؟ اسرار کتاب، اسرار خلقت، ابواب، کلید ابواب عوالم و خلقت و قفل‌های اونها، اسرار آفرینش، سر آفرینش در نزد اونهاست. بلکه اونها خودشون سر آفرینشن. و لجا و امره، لجا به معنی ملجع که میگیم، ملجع یعنی پناهگاه، پناهگاه امر الهی هن. امر الهی دستورات خداونده، دستورات تشریعی خداونده. چون تمام اوامر الهی به دست اینها انجام میشه. شاید دیگران تا حدی اوامر رو انجام بدن، اما اوامر الهی به اینا پناه میبرن، چون تمام اوامر الهی رو انجام میدن، به انجام میرسانن، پناه دهنده به همه اوامرن. شاید یک کسی نماز بخونه اما روزه نگیره، نماز بخونه روزه بگیره اما خمس نده، نماز بخونه خمس بده حج نره، اینا رو انجام بده، به فقیر کمک نکنه و و و چیزایی که هست. اما تمام اوامر الهی از ریز و دروش رو اینها پذیرندن، میپذیرن، هیچ کدوم رد نمی کنن. امرنا لنسلم لرب العالمین، امر شده ایم که تسلیم رب العالمین باشیم. چند نفر اینو میپذیرن؟ این امر رو چند نفر میپذیرن که تسلیم رب العالمین باشن؟ حالا چرا رب العالمین؟ اون چی در عالم اتفاق میفته در تحت ربوبیت رب العالمینه، در مقابل تمام اینها انسان تسلیم باشه. کی میتونه این امر رو انجام بده؟ اینا لجأ و امر الله هن. که اوامر الهی به اینا پناه میارن، پناهگاه ملجأ و پناهگاه امر الهی هن. امر الهی در نزد این هاست، اینا میدونن امر خداوند چیه. خوب دقت کنید، اینها میدونن امر خداوند چیه. یعنی چی اینا میدونن امر خداوند چیه؟ یه فقیه 30 سال 40 سال باید قرآن و حدیث و اینا رو بخونه تا بتونه از میان گفتار معصوم پیدا کنه که امر خدا چیه الان در این مسئله. آخرش هم میبینی جرأت نمیکنه فتوا بده، چون حرف فقیه مجتهد یعنی میگه امر خدا اینه الان در این زمینه. لذا جرأت این که این حرفو بزنه نداره، چون نمیدونه امر خدا چیه. یه احتیاط مستحب اینه، احتیاط واجب اینه، یعنی تا اونجایی که من رسیدم اینه، حالا حقیقتش چیه خدا میدونه. اما امام اون کسیه که امر الهی در نزد اوست، اوامر تشریعی. حالا تا برسیم به اوامر تکوینی، آیه قرآن بخونیم، الشمس و والقمر و النجوم مسخرات به امره، ماه و خورشید و ماه و ستارگان تسخیر امر خدا هستند، تسخیر امر الهی هستند. امام عصر لقبش چیه؟ صاحب الامر، صاحب امر. خورشید و ماه یعنی نظام عالم تسخیر امر الهیه، اینم صاحب امره. و لجأ و امره پناهگاه امر الهی هستند. که اینجا حالا یه بحث سنگینی هست در اون امر الله، امر تکوینی، که برگ بدون اذن امام جدا نمیشه از درخت، هیچ حرکت و سکونی در عالم بدون اذن امام امر امام نیست، که باید در جای خودش مطرح بشه. اینجا الان باز میمونیم. و عیبت و علمهی، عیبه یعنی چی؟ عیبه یعنی صندوق. اما ریشه لغت رو بگیریم بهتر میفهمیم. عیب یعنی چی؟ عیب. عیب یعنی چی؟ عیب میگن اون نقصه. عیب یعنی چی؟ عیب یعنی پوشش، مثل غیب. ببین عیب و غیب یه نقطه با هم فرق دارن. این کلمات در عربی یک ریشه مشترک دارن، اونایی که مثلا یک حرف با هم فرق دارن. مثلا تاود، مثال میگم، تاود که تاود العظیم، تاود یعنی کوه، تور هم یعنی کوه. یه دال و را فقط فرق میکنن دیگه، منتها تور اون کوهی رو میگن که درخت داشته باشه، تاود کوهی که بدون درخت باشه. جفتشون یه معنای مشترک دارن. حالا عیب و غیب یک معنای مشترکی دارن. عیب یعنی پوشیدگی، لذا یه کسی میان جمع مثلا میاد انگشتشو تو بینیش میکنه، شما میگید این کار عیبه، یعنی این کار باید پوشیده داشته بشه، در میان جمع نباید این کار انجام بدی. نمیگی جرمه، جرم یه چیز دیگه است، این جرم نیست که این کارو کنه، اما عیبه، باید پوشیده باشه. پس عیب به معنی چیه؟ پوشیدگیه. لذا اون زنبیلی که مثلا شما دست میگیرید، کیسه‌ای که چیز بذارید توش، به اون میگه عیبه. چرا؟ چون پوشیده میشه اون تو. حتی عیبه با صندوق فرق میکنه. صندوق هم عربیه. صندوق اون جاییه که شما میذاری درش رو قفل میکنی دست کسی نرسه، اما عیبه اون جاییه که چشم کسی نیفته. عیبت و علمهی یعنی اون مخفیگاه علمن. اینها مخفیگاه علم الهی هست که علم الهی در اینجا در اینها مخفی شده. عیبت و علمه که میگیم صندوقچه علم، درست صندوقچه علم، اما وقتی لغت رو بفهمید بهتر درک میکنی. اون مخفیگاه علم، اون پوششگاه علم، که علم در نزد اینها پوشیده است. خب فکر کنم وقت به اتمام رسیده. و السلام علیکم و رحمت الله.